ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر نفت ایران میگوید مانع آبگیری هورالعظیم نشده است. بریتانیا نسبت به سفر اتباع خود به ایران هشدار داد. و 6 سناتور جمهوری خواه خواستار لغو تمام ابعاد برنامه هسته‌ای ایران شدند. وزیر نفت ایران میگوید تأسیسات نفتی در هورالعظیم مانع آبگیری این مناطق نشده است. بیژن نامدار زنگنه در سفر به خوزستان با بیان اینکه دور تا دور همه تأسیسات نفتی در تالاب هورالعظیم آب است، گفت جایی وجود ندارد که بدون آب باشد. همکارم کیانوش فرید اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر در این باره صحبت کنیم. کیانوش، کمی بیشتر بگو در مورد صحبت‌هایی که آقای زنگنه کرده.
سپیده، آقای زنگنه بعد از این داستان سیل تو این روزهای اخیر به خوزستان سفر کرده و میگه که جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم یک دروغ بزرگه و یک شایعه ضد انقلابه.
ما الان تمام چاهای نفتمون در منطقه غرب کارون اکثریت قریب به اتفاقشون دور تا دورشون آب فرا گرفته، جز یک محدوده چند صد متری که اونجا حفاظت شده، همه اینا الان دورشون آبه. یعنی ما اصلا به این خاطر مانع نشدیم و نظرمون هم نبوده. یعنی ما اعتقادمون این است جریان زندگی و اکوسیستم طبیعی در هورها باید باشه.
خب کیانوش، توضیح دیگه نداری؟
این سفر و در واقع صحبت‌های آقای زنگنه برمیگرده به انتقاداتی که این روزها بود. چند روز گذشته همه جا حرفش این بود که این وزارتخانه در واقع به خاطر پروژه‌ها و سازه‌های نفتیش از آبگیری هورالعظیم جلوگیری کرده. آقای زنگنه توی صحبت‌ها و نشستایی که با خبرنگارها داشته در خوزستان گفته که هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال این نیست که به مردم خسارتی وارد بشه. اون گفته ما حتی روی مسائل زیست محیطی هم حساسیت داریم و از این نظر مشکلاتی برای محیط زیست هم به وجود نخواهد اومد، زیرا که ما میدونیم که مردم بعد هم قراره در همین مناطق زندگی کنن و خلاصه ما در تمام حیطه‌ها حواسمون هست و اصلا چنین چیزی نیست. حالا پیشتر یکم برمیگردم به این که پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اما از آلودگی‌های نفتی برخی رودخانه‌ها بر اثر نشت نفت و گازوئیل هم خبر داده بود. در واقع
اشکال نداره کیانوش، میدونی که در چند هفته اخیر خبرهای مربوط به سیل و خسارات ناشی از اون در صدر همه خبرها بود. حالا مقام‌های ارشد ایرانی و برخی مقام‌های محلی درباره ادامه بارندگی‌ها و خطر سیل در مناطق مختلف در ایران به ویژه استان خوزستان هشدار دادن. کمی درباره این هشدارها به ما بگو، اوضاع چطور هست؟
بیشترین هشدارها سپیده الان در واقع برای شهر اهواز هست. شهر اهواز در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفته. در ادامه این بحران سیل‌ها در غرب کشور و همینطور افزایش آبی که توی سد کرخه داشته، دست کم گفتن 9 شهر در استان خوزستان باید هر چه سریع‌تر شهر رو تخلیه کنن. استاندار خوزستان دستور تخلیه مناطق رو صادر کرده که از 4 تا شهر بیشتر نام برده، مثل سوسنگرد و بستان و همینطور روستاهای اطرافش. و همینطور مدیریت بحران خوزستان از تخلیه 250 روستای خوزستان هم گفته خبر داده، اما ما یه سری گفتگوی شاهدهای عینی داریم که الان با هم گوش میدیم که دیروز به دستمون رسیده.
نه بهمون هشدار ندادن تخلیه کنه، این روستا همون این چند تا روستا 4 تا روستا بهمون هشدار ندادن
همطور که شنیدیم. ولی از اون طرف هم وزیر کشور گفته که 400 هزار نفر در این استان در معرض سیلاب هستند. با وجود این، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران که به خوزستان اون هم سفر کرده گفته که اوضاع نگران کننده هست اما هنوز به مرحله بحرانی نرسیده.
خود آقای رحمانی فضلی هم گفته، وزیر کشور گفته که در واقع جریان سیلاب به سمت اهواز کنترل شده و جای نگرانی نیست، درسته؟
آره اینها رو گفتم، ولی یه مقدار خبرها زد و نقیص هم هست. از اون طرف غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم اومده گفته میگه دو تا رود بزرگ کرخه و دز در منطقه الهی اهواز به هم رسیدن و دارن به سوی شهر حرکت میکنن. اما سبیده چیز مهمتری که راستش من الان فکر میکنم باید بهش اشاره کنم قبل از اینکه من بیام به استودیو، علیرضا عالی پور معاون خدمات شهری شهرداری با خبرگزاری فارس یک گفتگو کرده و گفته که امروز صبح یک بخشی از سیلبند منطقه گلبهار اهواز دچار شکستگی شده و آب از لابلای این خاکریزها و سیلبندها وارد منطقه شده. او گفته حدود 30% این منطقه رو آب فرا گرفته و خواستن که بیشتر احتیاج داشتن به ماشینالات و نیاز فوری به گروه‌های جهادی توی منطقه گلبهار. گفته شده که به آذوقه نیاز دارن، به کیسه‌های خاک خیلی نیاز دارن. برای من خیلی جالب بود، خودم ویدیویی رو دیدم که در واقع مردم نشستن و دارن سعی می‌کنن جلوی آب رو بگیرن و انگار سیلبند انسانی هست که همه رو تحت تاثیر قرار میده و مدام شنیده میشه که تماس بگیرین، بگین ما کیسه‌های 20 کیلویی نیاز داریم و بتونیم این در واقع صد رو ببندیم.
200 خانوار، بیشتر 200 خانوار فقط 30 تا چادر دادن.
و اما موضوع مهم دیگه‌ای که نمیشه بهش اشاره نکنم، نارضایتی شدید مردم بوده که به علت نرسیدن کمک به سیل‌زدگان باعث شده بود که گروهی از این مردم اعتراض کنند. صداش رو همکارم قبلش پخش کرد که شنیدیم که در واقع مردم هنوز توی وضعیت درستی قرار ندارن.
بسیار سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به سیل قرار داد. با هم بشنویم نظر شما شنونده‌های رادیو فردا رو که در همین رابطه است.
که مسئولین مملکت میفرمایند ایران نیاز به کمک نداره، خب این حرف کاملا اشتباهه. تمام کشورهای دنیا برای اینکه ارتباط دوستی و رفاقتشون بین هم باقی بمونه و این حتی ملت‌ها باعث بشن که با هم دیگه این دوستی ها بمونه، دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه مشکلات همیشه برای یک کشور مثل ما نیستش که به هر حال ممکنه همون کشور کمک کننده فردا دچار مشکلی بشه و وظیفه ما هستش که در ازای اون کمک و ارائه بدیم. اما از اونجایی که ما نیاز به دشمن داریم، از اونجایی که ما نیاز همیشه داریم به اینکه این خصومت ها رو در ذهنمون همیشه بپرورونیم، بله هیچ نیازی نیست ما دست دراز کنیم به کشوری. حتی اون کشورها هم ابراز تمایل بکنم برای کمک، خب اونها رو پس میزنیم.
روی سخنم به این مجلسی‌ها و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی، به جای اینکه بریم برین لباس سپاه تهیه بکنین، بیاین بپوشیم بریم با هم دیگه از عکس دست جمعی بگیرین توی مجلس، وقت و پول مردم رو اینجوری حرام بکنین، به جاش بریم برسیم به این مردم سیل زده و زلزله زده ای که چندین سال زلزله زده ها از بین رفتن، هیچ کاری براشون نتونستیم بکنین. الان هم سیل زده ها بیچاره شدن، یه وجب گل و خاک روی زندگیشون نشسته. واقعا متاسفم که مردم ایران اومدن به شماها رأی دادن.
پوشیدن لباس سپاه توسط اصلاح طلبا و گرفتن عکس یادگاری و من سپاهی هستم یک بار دیگه نشون داد که اصولگرا و اصلاح طلب فقط اینا بازی سیاسی برای سرمگر کردن مردم، اینا بازیه که برای روز انتخابات ها ازش استفاده میکنن به نحو احسن. یعنی اون عده از مردمی که نمیخوان به اون اصولگرایا رأی بدن که اونا رأی نیارن، به امید اینکه اینا بیان بالا یه کاری میتونن بکنن میرن به اینا رأی میدن.
آقایون لطفاً، آقا صلیب سرخ جهانی که گفته ما میتونیم کمک کنیم، تو رو خدا هلال احمر یه درخواست بزنه که به این سیل زدگان کمک بشه. اینا آخه کمک فوری میخوان، در روز دیگه کمک نمیخوان، در روز دیگه آخه چه کمکی میخوان؟ تو رو خدا رحم کنین به اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و وزارت خارجه بریتانیا روز پنج شنبه به تمامی اتباع این کشور توصیه کرد از سفر به محدوده 100 کیلومتری خط مرزی افغانستان و ایران، محدوده 10 کیلومتری خط مرزی ایران و عراق، استان سیستان و بلوچستان و منطقه شرق محور بم به جاز خودداری کنند. این بیانیه نسبت به احتمال فعالیت‌های تروریستی و نیز خطر در مناطقی که دچار سیل شده هشدار داده است. بریتانیا همچنین از اتباع دو تابعیتی این کشور خواسته است تنها در صورت لزوم به ایران سفر کنند. این بیانیه مدعی شده که خطر بازداشت خودسرانه شهروندان بریتانیایی و به ویژه شهروندان دو ملیتی بریتانیایی ایرانی در ایران وجود دارد و از شهروندان این کشور خواسته تا خطر سفر به ایران را با دقت در نظر بگیرند. به نظر می رسد اشاره این هشدار به نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی است که پس از سفر به ایران در نوروز 1395 در فرودگاه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شد. و رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مقامات این کشور خواست تا کسانی را که به اتهام شرکت در اعتراضات علیه دولت از دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند آزاد کنند. میشل باچله رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر اینکه مقامات سودان نباید در برابر معترضان رفتار خشونت‌آمیز داشته باشند گفت سودان لحظات مهمی را پشت سر می‌گذارد و عدم اطمینان عمیق و ناامیدکننده در مورد آینده وجود دارد. روز پنج شنبه ارتش سودان عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان را برکنار کرد و اعلام کرد دولت انتقالی نظامی به مدت 2 سال قدرت را در دست خواهد گرفت. اما در این لحظه نیوشا صارمی همکارم اینجا هست تا بپردازیم به فضای مجازی و ببینیم که چه خبرهای اونجا پررنگ شده و دست به دست بین کار در واقع شبکه اجتماعی میچرخه.
سپیده، مسئله سیل و آسیب‌هایی که زده به برخی از استان‌ها و شهرهای ایران همچنان داغه و به خصوص مسئله خوزستان و حالا هورالعظیم. همونطور که میدونی پیش از بارندگی‌های اخیر بحران آب در خوزستان و انتقال آب این استان به بقیه استان‌ها دلیل انتقادات گسترده‌ای بود. کارشناسان میگفتن خشکی بخش اعظم تالاب هورالعظیم یکی از نشانه‌های این وضعیته. حالا با طغیان رودخونه کرخه شدت آب ورودی به این تالاب انقدر بالا رفته که تعدادی از دریچه‌های ارتباطی بین ایران و عراق بازگشایی شده. حالا مسئولان خبر میدن که آبگیری داره میشه هورالعظیم، در حالی که خبرنگاران و فعالان محیط زیست میگن که وزارت نفت مانع آبگیریه. بیژن زنگنه وزیر نفت تکذیب کرده و گفته که هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خساراتی وارد شود. ولی خب چیزی که مردم و کاربران در شبکه‌های اجتماعی دارن میگن فعلا چیز دیگه‌ایه. مرگم نوشته اینکه وزارت نفت مانع ورود آب به بخش‌هایی از هورالعظیم شده یا نه مشخص میشه به زودی. اما آیا این رو هم انکار میکنید که سال‌هاست هورالعظیم رو به قیمت نفت عمدن خشک کردید و گرد و خاک رو فرستادید برای خوزستانی‌ها؟ زینب شریفی که خبرنگار و استاد دانشکده خبر اهوازه نوشته خبری از بهبود اوضاع نیست. سیل همچنان در حال پیشروی است و جاده کمربندی غرب اهواز به دلیل طغیان رودخانه کارون و عبور آن از کانال سلمان تا اطلاع ثانوی مسدود است. جاده جایگزین این محور را مسیر اهواز به سوسنگرد اعلام کردند. این خبرنگار همچنین نوشته ایرنا گفته که جمعی از اساتید دانشگاه چمران در نامه‌ای به روحانی خواستار آبگیری دائم تالاب هورالعظیم شدند. حالا باز بگید هور پر از آبه. اساتید دانشگاه چمران که دیگه بر اساس یک شایعه به رئیس جمهور نامه نمی نویسن.
ولی این دریچه ها رو که نیشا بازگشایی کردن میدونم که باز هم با واکنش فعالان و فعالان محیط زیستی و در شبکه های اجتماعی هم با واکنش کاربرا مواجه شده.
درسته، میگن این هم یک مسکن موقتیه و بعدا میتونه برای استان مشکلاتی رو به دنبال داشته باشه. لیدا آشتیانی فعال محیط زیست نوشته برداشتن داک یا همون دریچه تالاب هورالعظیم اشتباه ترین تصمیم ممکن بود. اگر در تابستان این تالاب خشک شد مسئولش همه کسانی هستند که هنوز نیاموختن باید و صرفا به نظر کارشناسان جهت تصمیم گیری خیلی بها دهند، نه سیاسیون، نه خبرنگاران و نه مردم عادی. ابوالفضل آبدینی اون که او هم خبرنگار خوزستانی نوشته انفجار دریچه تالاب هورالعظیم بدون رعایت نکات فنی در آینده بحران‌های جدیدی می‌آفریند. سیاست از این ستون به آن ستون احمقانه ترین کار برون رفت از بحران است و این روزها در خوزستان به وفور دیده می‌شود. برای حل یک بحران مقدمات بحران‌های آینده را فراهم می‌کنند. کاربر دیگری هم که او هم اهل خوزستان سپیده نوشته که تا همین چند ماه پیش مردم اهواز غرق در ریزگردهایی بودند که با خشک کردن هورالعظیم زندگی را سخت و سخت‌تر کرده بود. چرا؟ چون نفت برای خوزستان فقط غبار را داشته. امروز سیل همین مردم را تهدید می‌کنه. چرا؟ به خاطر نفت که حاضر نیستن سیل رو به هورالعظیم منحرف کنن. زهرا کشوری هم نوشته تصمیم‌های هزینه‌زا از آقلا تا هورالعظیم ادامه داره. حرف کارشناسی پشیزی ارزش نداره. لااقل گوش بدید و آبرو بخرید. بابک مختاری کاربر دیگریه که در توییتر نوشته مهمترین سرمایه هر حکومتی اعتماد مردم است. به خاطر تولید 350 هزار بشکه نفت اعتماد مردم را خدشه‌دار نکنید. نفت را می شود دوباره تولید کرد، اما ایجاد اعتماد مجدد آسان نیست. سپیده در اینستاگرام هم خیلی ها ویدیوها و تصاویری منتشر کردن از هورالعظیم یا از بخش هایی که از اون که همچنان خشک. سهیلا بیگلرخانی عکس منتشر کرده و نوشته رهاسازی سیلاب به سمت تالاب هورالعظیم، ساخت تاسیسات نفتی در تالاب نتیجه جز به هم ریختن اکوسیستم منطقه نداشته و حالا طبیعت خودش دست به کار شده تا حق پایمان شدش رو بگیره.
بسیار سپاسگزارم. نیوشا سارمی بود و ما رو در جریان حال و هوای شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی قرار داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما همونطور که در خبرها اشاره شد، پس از ماه‌ها تظاهرات اعتراضی علیه عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان، وزیر دفاع این کشور روز پنجشنبه از دستگیری عمرالبشیر خبر داد و اعلام کرد ارتش قدرت را به مدت 2 سال در دست گرفته است. ساعتی بعد ائتلاف گروه‌های اپوزیسیون در این کشور اعلام کرد که به اعتراضات ادامه خواهد داد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست تا درباره آخرین خبرها از سودان بشنویم. ایلیا، با وجودی که عمرالبشیر از قدرت کنار رفته، باز هم معترضان در خیابان‌ها هستند و همونطور که گفتم ائتلاف گروه‌های اپوزیسیون اعلام کرده که به اعتراضات ادامه میده. چرا؟
یک دولت نظامی بود 20 سال پیش با کودتای نظامی به قدرت رسید. الان هم بعد از چند ماه تظاهرات اعتراضی در نهایت ارتش وارد عمل شد که معترضان ائتلاف اپوزیسیون این اقدام ارتش رو که درش گفته قدرت رو به مدت 2 سال در دست میگیره کودتا توصیف کرده و گفته در حقیقت اعتراضا خواهان آزادی و تغییر بوده و این اقدامی که انجام شده نتیجه‌اش یک تغییر نیست اینطور که در بیانیه‌شون اومده. برای همین از مردم و معترضان خواستن در میدان‌های اعتراضی حضور داشته باشند تا به تمام خواسته‌ها برسن. باز هم تأکید کردم خواسته آزادی و تغییر هست، تغییر کامل نظام و شیوهی که بر اساس اون سودان اداره می‌شده. اما اتفاقی دقایقی پیش افتاد و اون کنفرانس خبری هست که سپهبد یا سرلشکر زین‌العابدین سخنگوی شورای نظامی برگزار کرد. در این کنفرانس خبری گفت که قرار هست با تمام گروه‌های سیاسی در سودان گفتگو بشه برای انتخاب اعضای شورای انتقالی. اشاره کرد به بیانیه که اپوزیسیون داده، گفته دولتی که خواهد اومد در آینده دولت غیر نظامی خواهد بود و نظامیان تنها 2 وزارتخونه کشور و دفاع رو از آن خودشون برای خودشون حفظ خواهند کرد، این 2 وزارتخونه رو مدیریت خواهند کرد. گفت دوره انتقالی میتونه حتی کوتاه‌تر از 2 سال باشه اگر بستری مناسب برای برگزاری انتخابات و تحقق خواسته های مردم به نام تعبیر خودش فراهم بشه. هنوز ما منتظر واکنش ها به این صحبت ها هستیم، صحبت هایی که دقایقی پیش مطرح شد و همچنین مذاکراتی که قرار هست نظامیان با احزاب سیاسی انجام بدن.
ایلیا، برگردیم به همون ابتدای این تظاهرات اعتراضی و همین در واقع در جریان این اعتراض ها افرادی که دستگیر شدن، آیا مشخص هست که چه کسانی دستگیر شدن؟ اسامیشون اعلام شده مشخصن کیا هستن؟
اسامی بعضی هاشون اعلام شده، زیاد بودن، سپیده، حدود 100 نفر از نزدیکان عمر بشیر دستگیر شدن. بعضی از اسامی مطرح شده، از جمله محمد طاهر ایلا رئیس دولت یا همون نخست وزیر، عبدالرحیم محمد حسین وزیر دفاع پیشین که نزدیک بود به عمر البشیر یا نزدیک است، احمد هارون رئیس حزب کنگره ملی و علی عثمان محمد طه معاون اول پیشین عمر البشیر از جمله دستگیر شدگان محافظان حلقه اول محافظان عمر البشیر همینطور و تعدادی از چهره‌های سیاسی که متحد البشیر هستند همگی دستگیر شدند و همچنان مشخص نیست کجا نگهداری میشن.
خود عمر البشیر هم اعلام شد که دستگیر شده، مشخص هست که او کجا نگهداری میشه؟
در کنفرانس خبری که شورای نظامی داشت گفتن که در جای امن داره نگهداری میشه، اما بعضی از موارد اپوزیسیون همچنین دختر صادق المهدی که از رهبران اپوزیسیون میگن که عمر البشیر الان در یکی از اتاقهای کاخ ریاست جمهوری نگهداری میشه، مشخص نیست چه زمانی به مکان دیگر منتقل بشه.
این یا نکته ای که در تحولات اخیر سودان میشه بهش اشاره کرد، نقش بسیار پررنگی بود که زنان داشتن در تحولات اخیر. در تصاویری که از اعتراضات در سودان منتشر شده بود، یک زن سودانی دیده میشه که در میان جمعی از مردان و زنان معترض روی سقف یک خودرو ایستاده و داره آواز و سرود انقلابی میخونه. خیلی هم با استقبال کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
درست، زنان در این تظاهرات حضور بسیار چشمگیری داشتن و همچنان دارن. اون زنی که الان ازش به عنوان نماد اعتراضات سودان یاد میشه دانشجو هست در دانشگاه خارتوم، دانشجویی که از رشته‌های مهندسی اسمش هست هم آلا سلا. نوع شعارهایی که میده و همراهی که باهاش میکنن باعث شده سودانی‌ها بهش اسم کندانه بدن. کندانه ملکه های سودان باستان هست. حضور این زنان باعث شده که در فضای جهانی و در افکار عمومی نظر کاربران و ناظران به تحولات سودان بیشتر از گذشته جلب بشه و احتمالاً این حضور هم ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما در همین رابطه علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه، روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدرزاده، بعد از ماه‌ها تظاهرات اعتراضی همونطور که گفتیم علیه عمر البشیر، ارتش روز پنجشنبه اعلام کرد که او رو دستگیر کرده و اعلام کرد که به مدت 2 سال کشور رو اداره خواهد کرد. خب برای این کار چه پروسه‌ای طی میشه؟
اگر این پروسه معلوم نیست اصلا طی بشه، این خواسته ارتش بوده که 2 سال به اصطلاح سر کار بمونه، بعدن قانون اساسی تغییر بده، بعد یک روزی انتخابات برگزار بکنه و تصمیم هم داشته که تا این شرایط رو در شرایط فوق‌العاده انجام بده. ولی همونطور که خبرنگارتون گفت، ظاهرا تظاهر کنندگان به این تن نخواهند داد و ندادند. و همین علت دیشب هم علارغم این که بین ساعت 22 تا 4 صبح قرار بوده که کسی نیاد تو خیابون، مردم آمدن. امروز هم گویا مردم هنوز مقر وزارت دفاع رو در تحصن خودشون دارن. اینه که برنامه‌ای رو که دیروز داشته ارتش، این در حقیقت جنرال عوض بن آف، این برنامه در حال شکست خوردنه. اون مصاحبه مطبوعاتی هم که الان خبرنگار شما گفت، نشان از این داره که میدونن این 2 سال انجام نمیگیره. این که به کجا میرسه باید صبر بکنیم. در سودان 3 تا امکان وجود داره اتفاق بیفته، یا اینکه واقعا ارتشی ها تصمیم بگیرن دولت رو به اصلاح غیر نظامیان بدن که هنوز 100% معلوم نیست. 2، ممکنه واقعا جنگ داخلی صورت بگیره مثل لیبی و زمینه های جنگ داخلی هم در سودان مهیاست. سوم این که واقعا ممکن است ارتشی ها موفق بشن با تاکتیک های معینی همچنان بر سر کار بمانند، ولی هنوز که هنوز از ارتشی ها یعنی نظام آقای بشیر بر سر کار.
آقای سعدزاده از شما میپرسم که بعد از اینکه عوض بن اوف وزیر دفاع سودان اعلام کرد که شورایی از ارتش به مدت 2 سال جایگزین موقت عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور میشه، معترضان اعلام کردند که حکومت ارتشیان رو نمیپذیرن و اعتراضها ادامه داره، شما فکر می‌کنید چرا؟
برای اینکه آقای عوض بن اوف نماینده نماد این رژیم بشیر هست، یعنی کسی بدتر از آقای عوض بن اوف نمیشد آورد که نشون بدی که رژیم عوض شدی. این آقای عوض بن اوف همراه آقای البشیر در لیست جانیان علیه جنایت علیه بشریته که در دادگاه لاهه اسمش برده شده. ایشون در جنگ های دارفور سهیم بوده. ایشون رئیس اطلاعات ارتش سودان بوده، نزدیکترین آدم به عمر البشیر بوده و وزیر دفاع بوده، معاونش بوده. حالا یه چنین آدمی رو بیارن و رئیس شورای نظامی دوران گذار بکنن، معلومه که هیچ کس نمیپذیره که رژیم عوض شده و همین دلیل هم نشانه هایی وجود داره که رفته رفته دارن عقب نشینی میکنن، ولی باید صبر بکنیم ببینیم این عقب نشینی تا چه حد است. ولی شخص عوض بن اوف به هیچ وجه مورد قبول مخالفین نیست.
به نظر شما گروه های سیاسی یا احزاب چه نقشی خواهند داشت در آینده سودان؟
سودان یه بخش اخوان المسلمین اونجا خیلی خیلی رول داشتن. آقای حسن الترابی در حقیقت چهره معروف بین المللی رهبر اخوان المسلمین بود، اخوان المسلمین سودانی، ولی الان گویا ظاهرا و اینها کسایی بودن که پشت جنرال بشیر بودن، ولی ظاهرا به اصطلاح قدرتشون کمتر شده. اون نقش عمده‌ای که امروز در این تظاهرات و این مخالفت‌ها دارن سندیکای کارگران، اسمشون می‌ذارن سندیک به اصطلاح انجمن حرف، صاحبان حرف، یعنی در حقیقت وقتی این اسم رو به کار می‌برن می‌تونه کارفرمایان هم جزش باشه، ولی سندیکای مشترک تمام کارگران هستن در سراسر کشور. و همونطور که آقای جزایری گفت زنان نقش بسیار بسیار مهمی دارن. بسیاری میگن که اصلا یک انقلاب زنانه است که در سودان داره انجام میگیره، اون هم به خاطر تسلط 30 سالی اسلامگرایان سودانی هست که خیلی فشار آوردن به زنان و الان مثل این که به اصطلاح سر یک دیگه دوشان بلند شده و زنان نماد این انقلاب شدن. در حقیقت بعضی ها حتی میگن یک بهار عربی دوم هست همراه با الجزایر. بایدی سب بکنیم ببینیم به کجا می انجامه، ولی این روشی که نظامیان تا به امروز اتخاذ کردن نه مورد قبول مخالفین هست نه مورد قبول جامعه جهانی هست. هم ترکمجی اعتراض کرده، اروپا اعتراض کرده و تا حدودی مصر هم کشور همسایه اعتراض کرده، اعتراض به اصطلاح به شدتی نکرده مثل اروپا، ولی گفته که ما باید به خواسته های مردم توجه کنیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. علی صدرزاده بود، تحلیلگر خاورمیانه که ما رو در این بخش همراهی میکرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، میگوید سپاه پاسداران مسئول سیاست خارجی ایران و صدور انقلاب اسلامی به خارج است. آقای هوک در گفتگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ سپاه پاسداران را متهم به ترویج بی‌ثباتی در خاورمیانه کرد و گفت دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه بدون از قدرت انداختن سپاه و تضعیف جمهوری اسلامی ممکن نیست. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز روز پنجشنبه در توییتی تاکید کرد آمریکا فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران و به گفته وی علیه سپاه پاسداران به عنوان بازوی تروریستی حکومت و همدست‌های جنایتکارش را در سراسر جهان ادامه خواهد داد. در آستانه یکمین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، واشنگتن سه‌شنبه گذشته سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی یه وزارت خارجه این کشور قرار داد. با این خبر این بخش خبری به پایان میرسه. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید لطفاً با ما از طریق شناسه @فرداگرام در میون بگذارید.